کار میکنن از طریق در واقع سامانه بله در اصطلاح ما شرکت دانشجو، اینا در واقع شرکت هایی هستن که با ذیل این مجموعه داریم
چقدر خوب و
خیلی هم میتونه خب کتونه سبا ما کمک بکنه.
پس کاملا فناور محور و دانش محور کاری که شما الان دارید انجام میدید، یا این به هر حال الگویی که ایجاد کردید. یه سوالم بپرسم، شاید سوالی مقدار اقتصادی باشه، ولی کن حالا افرادی که به خصوص کشاورزا من مد نظرمه میان تو این الگو قرار میگیرن، از خدمات و تسهیلاتی مثل مثلا مالیات کمتر اینا برخوردار میشن؟
ببینید کشاورز کلا از مالیات معاف.
آها،
اینو توجه داشته باشید. بیشتر مفرد. اتفاقی که داره میفته یه سری مشوق هاست که براشون تعمیم میشه. بله. مثلا ببینید الان شما همین آبی که بهره بردار داره استفاده میکنه یا تعرفه برقی که داره میکنه، اگه شما مقایسه بکنید با تعرفه های خدمات و صنعت و اینا، میبینید که بسیار بسیار کمتره. دلیل اصلی اینا چیه؟ دلیل اصلی که در واقع اون برنامه ریز و سیاست گذار کشور این تعرفه رو تعیین کرده اینه که بتونه یه غذای ارزون به دست من شما برسونه. خب این غذای ارزون رو در چه شرایطی باید بتونه به دست ما برسونه؟ در شرایطی که در قالب اون برنامه باشه. اگر بله. در خارج از اون برنامه باشه، یعنی ضد ارزش آره میشه، یعنی داره نه تنها به خودش ضرر میرسونه، به بقیه هم
داره به سیستم ضرر
به سیستم ضرر بله. میرسونه. بنابراین ما توصیه‌مون به اون در واقع کشاورزانی که الزاماً در یعنی تحت چارچوب الکش در واقع کردن، نکته‌ای که میخوام به خدمت شما بگم، قانون‌گذار اجرا یعنی در واقع رعایت الگوی کشت رو به صورت تنبیهی ندیده،
درست
تشویقی دیده.
خیلی خوبه این
نکته، مهمه،
خیلی مهمه. آره. خیلی مهمه،
یعنی گفته آقا شما هر کاری میخوای بکن، ولی اگه خواستی من خدمات بهت بدم، من دولت، شما باید بیا تو این چارچوب. تو این چارچوب من بهت کود میدم، بعد محصولت هم میخرم، بعد بیمه اجباریت میکنم، بیمه میکنم و و الی آخر. این اتفاق میتونه بیفته. و در این حال ما به عنوان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تمرکزمون رو این بهره برداری هست که الان در این چارچوب در واقع قرار میگیرن و خدمات دانشی خودمون رو سعی میکنیم رو اونا تمرکز بدیم.
و عمده افرادی که برحال به عنوان بهره بردار شما هستن کشاورزا میشن یا شما تو مثلا دام و طیور و آبزیان هم میرید؟
تا این لحظه در واقع ما کشاورزان هستن، گفتم تولیدات شیلاتی هم اضافه بلد. شده
آره گفتم
در حال جزء حال یکی از چیزایی که خدمت شما میگم، در سال آینده که ما بس گیاهی اون تقریبا بستیم، یعنی امسال بسته میشه. بله. گفتم تو اون 4 تا گروهی که گفتم شیلات رو انجام دادیم، در سال آینده برنامه‌مون اینه که دو تا مسئله دیگه بتونیم تمرکز بکنیم. یکیش دام و طیوره که بتونیم برنامه حالا بهش اصطلاحاً الگوی تولید بتونیم داشته باشیم، و یه بحث دیگه هم بحث زراعت چوبه. حالا اون زراعت چوبه هم که عمدتاً با آبای خاکستری در واقع برنامه‌ریزی هست که اگه بتونه وجود داشته باشه بتونیم کار بکنیم. رو این دو تا داریم قرار برنامه‌تون که بتونیم کار بکنیم.
زراعت چوب چیه؟
زراعت چوب همین تولیده در واقع چوب در جنگل‌های مختلف هست که شما دارین.
فهمیدم.
یه بخشش اینه که شما برین از این جنگل‌ها رو خراب بکنین، تخریب بکنین، یا برین حالا فرض این که درست دارین انجام میدین برین کار بکنین. یه بخش دیگه‌اش اینه که شما برید این رو تولید، یعنی تولید جنگل بکنید، بعد این جنگل‌ها رو برداشت بکنید ببرید در واقع ازش استفاده
کنید. زراعت چوب. شما دنبال خورد و خوراک بودم می‌خواستم می‌شود آره، ولی
اون با منابع طبیعی داره.
دقیقاً. و شما با دستگاه‌های مختلف هم در ارتباطید دیگه.
ببینید تو زیل وزارت کشاورزی معاونت‌های مختلفی بله. وجود داره که وظیفه اجراش دارن. مثلا ما با معاونت زراعت در ارتباطیم،
بله.
با معاونت باغبانی در ارتباطیم، با معاونت در واقع آب و خاک بهش میگیم، یعنی اون بله. چیزی که زیر ساختای آب و آبیاری اینا رو تهیه بکنه. در اینا همه رو ما وظیفه اینا رو که با هم پیوند بدیم از نظر مباحث بله. اجرایی در واقع علمی، و در این حال با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، باز اون هم جنگل ها مراتع و آبخیزداری در واقع بله. این فکر کنم اسم کاملش این باشه، باز با اون هم برای این مباحث مرتبط با زراعت چوب در ارتباطیم به اضافه سازمان شیلات.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما و ممنونم از این صحبت های بسیار خوبتون. فکر میکنم برای اینکه شما الان این الگوی کشت ملی رو که دارید طراحی میکنید، تو 3-4 دقیقه پایانی بپرسم، یه بحث بیگ دیتا های بزرگی هم خواهید داشت، تحلیلی حتما روی این داده ها و دیتا ها مد نظر دارید دقیقا. که کمکتون بکنه برای سالهای آینده.
دقیقا. خیلی سوال خوبی کردید، من اصلا فراموش کرده بودم اینو، شما خیلی خوشمندانه اینو سوال کردید. ببینیم این اطلاعاتی که در واقع الان ما داریم روش کار میکنیم که گفتم خدمت شامل میزان آب در دسترس در مناطق مختلف، اقلیم مختلف که اقلیم خود پارامترهای اقلیمی مختلف هست، دما، رطوبت، نمیدونم بارندگی، ساعت آفتابی و غیره، پارامترهای خاک و ارزم میخواد اطلاعات. این خودش اطلاعات خیلی خیلی زیادی که در اون بانک اطلاعاتی که ما در اختیار داریم که اون مدل داره ازش استفاده میکنه وجود داره. دقت میکنی؟
بله بله.
منتها ما یه مقدار تو اون اطلاعاتی که میره تا سطح مزرعه دستمون خالیه.
بله.
توجه داشته باشین. یکی از برنامه‌هایی که ما تو این قضیه داره انجام میشه وقتی این اولوکش اجرا بشه، یواش یواش این اطلاعات برای ما کامل کامل تر میشه، بعد میتونیم بگیم بیگ دیتا داره.
دقیقاً.
مثال چیه براتون بگم؟ ببینید ما الان یک کشاورزی رو داریم، در واقع بهش یه برنامه رو میدیم، میره و شروع میکنه، یه برنامه رو انتخاب میکنه، نمیدیم ما در اختیارش، اون انتخاب میکنه، میره شروع میکنه به کار کردن. ما نگاه میکنیم ببینیم، میبینیم که مثلا عمل کرد در واحد سطح این کشاورز مثلا برای گندم 4 تنه، یه کشاورز دیگه همسایش هست 6 تن داره میگیره. خب از همون آب، همون بحث و همین غیره. خب این به ما، من خیلی ساده براتون میگم، با اون آنالیز و اون بحثایی که ما پشتش نگاه میکنیم دلیلش چیه این، و این دلیلش به ما راهنمایی میکنه که در سال بعد بهتر عمل کنیم.
بله بسیار عالی. خیلی هم ممنون از حضورتون، لذت بردیم و استفاده کردیم. آقای دکتر خیلی موضوعات جذاب و مهمی هم هست وقتی که با به هر حال سر و کار داریم با موضوع خوراک مردم. میدونم که موضوع خیلی مهم و ضروریه. تشکر میکنیم از آقای دکتر علیرضا نیکویی، مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی در سازمان تحقیقات و آموزش و تربیت کشاورزی وزارت جواد کشاورزی که مسئول تدوین الگوی کشت ملی هستن، که ما به همین دستاورد ملی در حقیقت در این برنامه اشاره کردیم. ممنونم دکتر از صحبت‌های شما و استفاده کردیم.
متشکرم.
اما این برنامه تقدیم شما شد از طرف این همکارانم، ولی جهانی تهیه کننده، ستاره حمیدی صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب فجر دانش رو تقدیم حضور شما کردیم از رادیو گفتگو و روی موج گفتگو. شب شما بخیر.
بیچاره قلبم رفتی و خنده مرد رو لبام، فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام، یه نمه بارو میزنه هرچی خاطرست میاد، اون روزا چی شد کاش یکی اون روزا رو حس میداد. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی.
دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو. همکاران من صندلی صفر رو آماده یه پخش دارن که به اتفاق شما این برنامه رو شنونده خواهیم بود.
به نقطه صفر برگردیم، جایی که همه چیز از نو شروع می شود. اینجا آغاز تمام ناگفته هاست. صداقت در نقطه صفر، صندلی صفر.
مجدد یه برنامه صندلی صفر دیگه. من امیر محمد زند هستم، خیلی خوشبختم که با یه قسمت دیگه از این برنامه که سعی میکنیم یه مقداری متفاوت باشه، گفتگوی، حالا نمیخوام اسمش رو چالشی بذارم، ولی گفتگوی متفاوتی با مهمانان عزیزمون خواهیم داشت. و همچنان مثل همیشه سلام ویژه میکنم به شنوندگان پرپا قرص و قدیمی رادیو که رادیو عضوی از خانوادهشون هست. امیدوارم که همیشه حالشون خوب باشه و همینطور کسانی که دارن از طریق ویدیوکست این برنامه رو ملاحظه میکنن. امیدوارم که هر جایی که هستین در این لحظه دلتون آرام و توکلتون به خدا باشه. امروز یه مهمون متفاوت، ویژه و خاصی دارم، کسی که در واقع لقب پدر پزشکی هسته ایران رو در واقع دارن. دکتر عمومی دانشگاه پزشکی مشهد بودن، متخصص داخلی فلوشیپ پزشکی هسته ای از جانز هاپکینز در واقع انگلستان رو این مدرک رو دارن و راستش بخواین یه ذره باهاشون گفتگو کردن برای من سخته، بخاطر اینکه کوهی از مطالعه و دانش و تجربه هستن و بسیار بسیار باعث افتخار من هست که میزبان جناب آقای دکتر محسن ساغری عزیز باشم. استاد خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، قبل از اینکه برنامه شروع شه فرمودین که الان بازنشستم.
بله.
پس الان در حال حاضر، اگر بخوایم از الان بریم همینجوری رو به عقب، الان در حال حاضر استراحت میکنید؟
تقریبا. خب من در حال حاضر عضو پیوسته فرهنگستان هستم.
بله.
که خب در جلسات فرهنگستان شرکت میکنم و
درست
عرض کنم که خیلی هم بیکار نیستم.
البته به هر حال خود استراحت به نظر من یکی از کارهای مهمه. بله. آدم خودش بتونه استراحت.
قرار رسیدگی به خود این خیلی مسئله مهمی هست. چون مشغله اگر قرار بر این باشه که انسان ها در تمام طول عمرشون مشغله داشته باشن، از اون هدف اصلی خلقت دور میشن.
بله.
چون ما خلق نشدیم که بیاییم در این جهان و دائما مشغول باشیم.
بله. به زعم شما استاد. بله. خیلی نکته خوبی رو گفتید، من خودم هم همیشه یکی از دغدغه هام همینه. به نظر شما هدف اصلی خلقت چیه؟
عرض کنم که ببینید، این سوالی که شما فرمودید یه سوال بسیار مهمی است. باید هر کسی فکر کنه که در کجا بوده، به کجا اومده، به چه کارهایی باید در اینجا انجام بده و به کجا خواهد رفت. ولی متاسفانه اکثریت قاطع مردم مشغول همین جهان هستن.
درست.
شما الان اگر از کسی بپرسید که یه شخص موفق کی هست، در جواب به شما خواهند گفت کسی که تحصیل کرده باشه، شغل خوبی داشته باشه، درآمد خوبی داشته باشه، زندگی راحتی داشته باشه، یعنی خوردن و خوابیدن و لذت بردن و عرض کنم که استفاده از مواهب طبیعی. به این شخص میگم چی؟ موفق. در صورتی که این نیست. این بخشی از زندگی انسان هاست که در واقع همون زندگی حیوانیست و بخشی از زندگی انسان هاست. برای چی؟ برای رسیدن به هدف غایی خلقت که معرفت الله است، معرفت خدای متعال هست. ما در این جهان اومدیم که ترقی کنیم، برای که خب در اون جایی که ما بودیم به هر حال در بهشت همه چیز آماده بوده دیگه. ما بدن نداشتیم. این بدن که شما ملاحظه میکنید که مرکب روح هست، در واقع این بدن برای این هست که بتونه اون استعدادهای بالقوه‌ای که خدای متعال در انسان قرار داده که اشرف مخلوقاته، یعنی بالاترین خلق عرض کنم که هستی انسانه، یعنی حتی ملائکه مقرب هم به انسان نمیرسن، انسانی که البته به کی؟ به کمال رسیده باشه من. نه انسانی که به هر حال درجا زده باشه و سرگرم فقط این جهان باشه و فکری برای آینده نکنه. ببینید شما وقتی میخواید برید به مسافرت، برای چند روز مسافرت، یه هفته، ده روز، یه ماه، یه تدارک وسیع برای مسافرت میبینید، برای اون مقصدی که شما میخواید برید همه چیز آماده باشه. ولی اکثریت قاطع مردم برای سفر بی نهایت که در واقع جهان بعدی هست تدارکی
نمیبینن
و وقتی میرن اونجا دچار مشکل میشن. شما ببینید یه بچه‌ای که در رحم مادر هست، این چیزی از این جهان نمیدونه، نمیدونه که کره زمین چی است، زندگی در این کره زمین چه لوازمی رو برای زیستن لازمه که آدم داشته باشه، هیچی نمیدونه و فقط باید این به قول معروف تمام اعضای این جنین که در رحم مادر هست صحیح و سالم باشه که وقتی میاد به این جهان با چیزهای بی نهایت روبرو میشه. توجه میکنید؟ و در این جهان به هر حال این مقایسه حالا اون جهان رحم هست با جهان چی؟ جهانی که ما الان در روز زندگی میکنیم، کره زمین. این تشبیه رو شما باید بفرمایید که برای آخرت، یعنی ما
در ادامهش هم بعد از این دنیا وارد یک جهانی
بله در رحم زمین هستیم و این جهان مادی بله. یعنی جهان ناسوت ما در این هستیم، ما اطلاعی از اون طرف نداریم. ببینید این عوالم هفتگانه بسیار بسیار عرض کنم که مهم هستند. این عالمی که ما زندگی میکنیم عالم ناسوته، البته کره زمین در عالم ناسوت از یه ویروس کوچیکتره. این کهکشان ها عرض کنم که کرات عظیمی که به هر حال در آسمان وجود داره و در جاهای مختلف که با یه نظم و عرض کنم که حرکت و نظم خاصی به هر حال دارن در بی نهایت حرکت میکنن، زمین ما در برابر اون یه از یه ویروس هم چیه؟
کوچکتر. دکتر حالا که این بحث رو باز کردین راجع به کائنات و اینا صحبت کردین، به نظرتون زندگی های دیگه تو کرات دیگه ممکنه وجود داشته باشه؟ دغدغه این روزهای بشر خیلی
اینا دیگه کلام قرآنه که به هر حال از ساکنان آسمان صحبت میکنه. توجه میکنی که حالا بعضی ها میگن فرشتگان هستن و غیره، ولی به هر حال این کراتی که وجود داره طبق اون چیزایی که در قرآن هست ما نمیتونیم نفی بکنیم که موجودات دیگه در اون کرات نیستن، توجه میکنید؟ و به هر حال این عالم ناسوت یعنی عالم ماده در برابر عالم برزخ این یک حلقه انگشتره در یک بیابان بی نهایت. حالا شما ببینید که عالم برزخ باز چی هست. عالم برزخ در برابر عالم قیامت این یه انگشتره در یک چی؟ بیابان نامحدود. بعد عوالم بالاتر هست.
پس چرا اینقدر برای این عالم ناسود، برای این دنیای فانی و بیارزش اینقدر می جنگیم، اینقدر فکر میکنیم، اینقدر انرژی میذاریم، اینقدر به هم ظلم میکنیم، اینقدر همه دنیا اینجوریه؟ چرا واقعا؟
این دلیلش این است که ما از خدا دور شدیم. توجه میکنیم خدای متعال به انسانها دو تا حجت داده. یک حجت باطنی هست که همون عقل و عقلانیته، یعنی نورافکن زندگیست. شما به همون اندازه که از عقل استفاده کنی به همون اندازه از چی؟ از زندگی بهره میبری در این جهان. این میشه چی؟ این حجت باطنی هست، نعمت عظیم الهیست.
درست.
و یکی دیگه حجت ظاهری هست، انبیا و اولیا هستن که به هر حال فرستادگان خدای متعال هستن و اونها نحوه زندگی، آداب زیستن و عرض کنم که محرمات و اون چیزهای حلال اینها رو به هر حال به انسانها عرض شود
در عمل
یاد میدن و همه رو به توحید دعوت میکنن. یعنی کار انبیا اینه که انسانها رو به توحید چیکار میکنن؟ اگر کسی بر این دو حجت متمسک بشه، یعنی حجت ظاهری و حجت باطنی، این کسی است که میتونه مسیر سیر و سلوک رو درست طی بکنه و به اون مقصد غایی که در واقع خداگونه شدن و معرفت الله هست برسه.
پس
در
این نتیجه...
صورت به هر حال
همینی که هست،
همینی که هست، یعنی صفر به دنیا میاد و صفر از دنیا میره.
برآورد من از فرمایشات شما اینه که در واقع همه ما آدم ها دلیل اینکه این دنیا در این دنیای این آشفت بازار داریم زندگی میکنیم اینه که فراموش کردیم که ما هممون در واقع یکی هستیم. ما تمام آدم ها، این 8 میلیارد خورده ای که آدمی که به کره زمین هستن، انگار هممون یک آدم هستیم و هممون باید به این وحدت برسیم و هممون به این آگاهی برسیم که ذره ای هستیم از یک کل منسجم که قراره به سمتش حرکت بکنیم. و وقتی بین خودمون و دیگری و انسانهای دیگر و موجودات دیگر و مخلوقات دیگر تفاوت و تمایز قائل میشیم، این اتفاقا پیش میاد. تشریف ببرید، یک تنفسی داشته باشید، برگردیم یه ذره بحث رو چالشی تر با آقای دکتر ادامه خواهم داد. خوش بگم
شعر قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم. تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی. بیش از هوا، از نفس، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنم، دلیل زنده موندنم. شده از خیال تو تموم لحظه های من،
قصه ساز من تویی، زمزمه کن ترانه ای، ترانه ساز من تویی. بیش از هوا، بیش از نفس، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنم، دلیل زنده موندنم. بیش از هوا، بیش از نفس، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنم، دلیل زنده.
خب خیلی خوش آمدید به ادامه صندلی صرف. خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر محسن ساغری هستیم که در واقع پزشک هستن و در واقع متخصص و یکی از پایه گذاران پزشکی هسته‌ای در کشور عزیزمون. آقای دکتر، آیا این پزشکی هسته‌ای و کلن این چیزی که مربوط میشه به این کلمه هسته‌ای که حالا انرژی هسته‌ای و همه اینها توش نهفته هست، ارزش اینو داره که این همه تحریم بشیم، این همه اذیت بشیم، این همه تهدید بشیم، بهمون حمله بشه، جنگ بشه و و و و تمام این خستگی‌ها و اذیت‌ها و لطمات رو ما مردم تحمل بکنیم به خاطر داشتن این انرژی اتمی و که حالا یک بخشیش هم پزشکی هسته ای؟ واقعا ارزششو داره؟
عرض کنم که این مسئله به اصطلاح پیچیده هست، اما راجع به پزشکی هسته ای که شما فرمودید، من الان عرض کنم که پزشکی هسته ای که از رشته های تخصص پزشکی است که از پرتو داروها برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده میشه. یعنی پزشکی هسته‌ای دو تا ستون داره، یک ستونش پرتو داروها، یک ستون این هم تجهیزاته که هر کدومش نباشه عملا هیچ کاری نمیشه انجام. مصداق بارز استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای است. اما اون چی که شما فرمودید اون یه مسئله است که بر میگرده، عرض کنم که، به عمل کرد و طرز تفکر جهانخواران و استعمارگران هست. اونها به طور کلی نگاهشون اینه که جهان سوم یا به اصطلاح کشورهای در حال رشد یا کشورهای عقب افتاده، اینها باید مصرف کننده باشن و اونها باید چی؟ تولید کننده باشن. شما اگر قرار بر این باشی که رو پای خودت بیستی، یک کشوری بخواد به هر حال رو پای خودش بیسته و استقلال داشته باشه، عرض کنم که با مشکل روبرو میشه، یعنی اونها با او برخورد میکنن. ولی در اینجا یه مسئله که بسیار مهمه، مسئله به اصطلاح همون استفاده از عقل و عقلانیت هست برای اداره کشور بس. برای حکمرانی توجه میکنیم. اینی که ما با توجه به شناختی که از جهان داریم، شناختی که از به هر حال کشورهای متجاوز داریم، باید جوری عمل بکنیم که خسارتی به ما وارد نشه، یا اگر خسارتی وارد میشه این خسارت اندک باشه. و این لازمش اینه که ما جهان رو بشناسیم، یعنی این کره خاکی که به هر حال ما در اون زندگی میکنیم که امروزه مثل یه دهکده از شما یه خبری میشه، چند ثانیه بعد در همه جای دنیا متوجه قضیه میشن. مسئله اینه که به هر حال باید همونطور که عرض کردم از عقل و عقلانیت ما استفاده، این نعمت عظیم الهی است برای مدیریت این کشور. به هر حال باید از عقلانیت استفاده کرد،
درست،
و نمیشه روی به اصطلاح همینطور عرض کنم که سطحی نگری بدون توجه به شناخت جهان بدون توجه به